رفته بود توی حرم دعا کرده بود و بعد تماس گرفته بود حالی از خانواده‌اش بپرسه. دختر بیمارش اون طرف دنیا توی اروپا شفا پیدا کرده بود به برکت امام رضا. و این یعنی همین که امام رضا هر کجای عالم هستی که هستیم ما رو میبینه. و باز هم تکرار میکنم تشهد و مقامی و ترد و سلامی
انشالله که همه حاجت روا بشه
سلاممون رو جواب میده.
ممنون و متشکرم آقای صدر. باز هم در فواصل بین برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. ازتون التماس دعا داریم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش در خدمت شما.
اما از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم شنونده برنامه سپهر امامت باشید که به شخصیت علمی امام رضا علیه السلام میپردازه.
وقطر بالتوس يا لها من مصيبة
ای علی موسد رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم. زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم.
سپهر امامت ویژه برنامه ای به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه السلام از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. با ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه‌ای تحت عنوان سپهر امامت. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موزیکاشناس این برنامه، و در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای دکتر یحیی میرحسینی، مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد محسن مروجی طبسی، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای میرحسینی، خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به تعالی نستعین فانه خیر ناصر و معین. بعدم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم و تسلیت عرض میکنم. مناسبت های آخر سفر، خصوصا شهادت حضرت رضا علیه السلام.
خیلی سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. جناب استاد مروجی طبسی، خدمت حضرت عالی هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. بندم عرض ادب و احترام دارم محضر شما و مهمان محترم آقای دکتر میرحسینی و شنوندگان عزیز، و عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری رحلت جانگوداز پیامبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام، و بالخصوص شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیت و سنان در خدمتون هست.
تشکر میکنم از بزرگواری شما. همراهان عزیز و ارجمند، همطور که عرض کردم، به مناسبت سال روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام ویژه برنامه رو تدارک دیدیم تحت عنوان سپهر امامت، و مباحثی رو در ارتباط با شخصیت علمی امام رضا علیه السلام در این برنامه طرح خواهیم کرد. جناب دکتر میرحسینی، عرض کنم خدمتتون که اون چه که کاملا مبرهن و مشخص هست و تاریخ برای ما روایت میکنه، از زمانی که امام رضا علیه السلام پا به خاک ایران میگذارن، به دعوت مأمون و در مرو ساکن میشن، تغییر و تحولات عمده و قابل توجهی در خراسان بزرگ و در ادامه در سایر نقاط ایران اتفاق میفته. امام رضا علیه السلام در این سفر اهداف جدی و متعالی رو دنبال میکنن. از جمله اهدافی است که امام در سفر به ایران و سکونتشون در مرو دنبال میکنن و شاهد اون هستیم که در ادامه تا عرض کنم که بخش قابل ملاحظه‌ای از این اهداف هم بر حال به ثمر می‌نشینه. خواهش میکنم که حضرت علی هم در آغاز تحلیلتون رو از بازتاب سفر امام رضا علیه السلام به ایران و ساکن شدنشون در مرو بفرمایید که انشاءالله با ادامه بس در خدمت حضرت علی و جناب استاد مروجی توسی باشه.
خب به نکته خیلی خوبی از حضرت علی اشاره کردی، بازتاب حضور حضرت رضا علیه السلام در ایران. خب ما میدونیم مهمترین هدفی که حضرت رضا از ورود به ایران دنبال میکردن، خب دعوت مأمون از حضرت رضا برای پذیرش ولایت عهدی بود. اما اهداف متوسطی که میتونیم در نظر بگیریم، از جمله اثراتی که این عرضم بزرگ شما این سفر حضرت رضا به مرو داشت، یکی مناظره با ارباب مذاهب، یعنی منظورم از ارباب مذاهب گفتگوهای بروندینی که حضرت رضا با غیر مسلمانان داشتن، با افرادی بسانه عمران صابی از بزرگان سابعه، با فردی مانند جاسلیق از بزرگان مسیحیت، با نستاس رومی یکی دیگر از بزرگان نصارا، همچنین مناظره با رأس الجالوت از بزرگان مذهب یهود، و هیربد هیربدان یا هیربد اکبر که از بزرگان مذهب زردشتی بود. حضرت با تمام اینها و علاوه بر اینها با افرادی که هیچ مذهبی نداشتن، لاادری بودن و هیچ مذهب خاصی را نداشتن که از اونا به تعبیر زنادقه و دهریون یاد میشه، مناظره داشتن. علاوه بر گفتگوهای بروندینی، حضرت رضای گفتگوهای دروندینی هم با ارباب مذاهب اسلامی داشتن، مثلا مناظره با ابو قره از بزرگان ارزم به حضور شما اصحاب حدیث، مناظره حضرت با ابن زحاک ارزم به حضور شما از بزرگان فرق اسلامی. لذاست که مثلا در کتب مختلف از یاران ایرانی حضرت بسیار یاد میشه، مانند همین عباسلط هروی، فضل ابن شازان، زکریا ابن آدم قمی که حضرت رضا درباره ایشون فرمودن که مأمون علی الدین و دنیا، یعنی زکریا ابن آدم که از یاران ایرانی حضرت بودن به این درجه نائل اومدن. در کتاب آقای جعفریان حیات فکر سیاسی امامان شیعه تقریبا حدود 20 تن از یاران ایرانی حضرت یاد میشه. و
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت علی جناب آقای دکتر میرحسینی. جناب استاد طبسی عزیز، عرض کنم خدمتتون که زمانی که امام رضا علیه السلام وارد خاک ایران میشن، به دعوت مأمون عباسی و در مرو ساکن میشن، به نظر میرسد که جامعه اسلامی دچار پیچیدگی و تلاطم بسیار هست. یعنی دوره شاید آغاز عقل‌گرایی هست، دوره بحث‌های کلامی هست، و عرض کنم خدمتتون که تقابل و تضاد فرق مختلف اسلامی و غیر اسلامی. حالا در یک همچین فضایی امام رضا علیه السلام میاد قرار میگیره، جدایی از مناظراتی که شکل میگیره، جدایی از مجادلاتی که با این فرقه های مختلف داره، گروه های مختلف داره، وارد بحث های کلامی میشه. عرض کنم که در کنارش باز میخوام این رو تاکید بکنم که همین بحث مناظرات و ورود به این محافل و یک همچین بحثهایی یک ثمراتی هم داره، یک بازتابهای بسیار بسیار مثبتی داره جناب استاد طبسی عزیز. از جمله میخوام اشاره بکنم به رشد حوزه های علمی به شکل بسیار چشمگیر و قابل توجهی و گسترش بسیار قابل توجه مناظرات و مجادلاتی که صورت میگیره در زمان حضور امام رضا علیه السلام در مرو. در این باره میشنویم تحلیل حضرت علی رو با اشتیاق.
خدمت شما عرض میکنم که من قبل از به سوال حضرت علی پاسخ بدم، این نکته قابل توجه هستش که ما بدونیم مأمون امام رو به ظاهر دعوت کرد، برای ظاهر سازی اهداف شوم خودش امام رو دعوت میکنه از مدینه به مرو، در حالی که امام رو به اجبار اوورد از مدینه به سمت مرو و اون حرکتی که مأمون انجام داد، این رو این نکته رو نباید ازش غفلت کرد، چنان که مورخین به این نکته اذعان دارن که اشخاص امام بود، یعنی امام رو به اجبار اووردن از مدینه به سمت مرو، حالا برای ظاهرسازی و پوشاندن اهداف شوم خودش مأمون اسم دعوت و یا ولایت عهدی رو مطرح کرد. این نکته اول. اما نکته ای که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید درباره نقش امام رضا علیه السلام و نتایج سفر امام به ایران و نقششون در حوزه های فکری و علمیه، اما قبل از اینکه به مناظرات امام برسیم و تأثیر امام رو ببینیم، باید حتما یک مطالعه‌ای داشته باشیم به حوزه فکری نیشابور و ورود امام رضا. قبل از اینکه به طوس وارد بشن، وارد نیشابور شدن و ورود امام به نیشابور خب یک نقطه عطفی بود در تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع و باعث شد یک تحولی در حوزه فکری نیشابور به وجود بیاد. وقتی که شما مطالعه میکنید تاریخ نیشابور رو، میبینید نیشابور با اینکه حاکمیت وقت و بالاخص مأمون عباسی مروجین تفکر عقل‌گرایی و اعتزال بودند، اما اون حوزه فکری نیشابور همه از سنتی های حدیثگرا بودن و به شدت به حدیث اعتنا داشتن و مخالفین فکری مأمون عباسی بودن و بزرگانی از فقهای و محدثی در نیشابور بودن، مثل اسحاق ابن راهوه، یحیی ابن یحیی، محمد ابن اسلم و سایر محدثین. و ورود امام رضا به نیشابور و صدور حدیث سلسله الذهب تأثیر به شدت شگرفی گذاشت در اندیشه اهل حدیث نیشابور و خیلی از اونها رو متمایل کرد به سمت اهل بیت علیهم السلام، و این میشه گفت یکی از نقاط عطفیست در تاریخ ایران و تاریخ اسلام. و اینجا شما میتونید گوشه ای از عظمت علمی امام رضا رو ببینید و مشاهده بکنید که امام رضا با این صدور حدیث سلسله الذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها، که مسئله توحید و امامت رو که همون اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی بود که پیامبر اعظم مطرح فرمودن رو امام در نیشابور مطرح کردن، و همین مسئله باعث شد که حوزه فکری و حوزه علمیه نیشابور از اون نگاه ضد اهل بیتیش کاملا برگرده و متمایل به اهل بیت بشن. و نسبت به سادات و علویان گاه بسیار بسیار مثبتی داشتن تا قرن پنجم هجری.
بله بسیار خوب. از کنم که حالا این دعوتی را که حضرت علی اشاره فرمودین و به درستی اشاره فرمودین جناب استاد طبسی عزیز، خب اینها فکر میکنم که ریشش در جای دیگه است، یعنی در واقع مشاوره و تحریکات در واقع فضل ابن سهل وزیر ایرانی تبار مأمون هست که حالا اهداف فکر میکنم حکومتی و سیاسی رو دنبال میکنه. و فقط یک نکته رو جناب استاد طبسی عزیز من میخوام جا اشارتی بهش داشته باشم، اون هم درایت، هوشمندی و جهانبینی علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. یعنی وقتی که میاد در یک همچین شرایطی قرار میگیره، با اون درایت و هوشمندی عمیق و دقیقی که ایشون دارن، با پذیرفتن ولایت عهدی در یک همچین شرایطی که واقف به همه امور هستن، اهداف بسیار والایی رو دنبال میکنن. اتفاقا من یه اشارتی میخوام داشته باشم به واقعه کربلا. همین موضوع در مورد واقعه سال 61 هم صادق هست، یعنی همراه کردن تعمدی اهل بیت توسط امام حسین علیه السلام. یعنی امام حسین علیه السلام با یک جهانبینی بسیار وسیع و تشخیص درستی که میدن، میان از امکانات و ابزار حکومت بنی امیه علیه خود اونها استفاده میکنن. یعنی افشاگری که صورت میگیره، اتفاقاتی که در کوفه بعد از واقعه سال 61 میفته، اونچه که در شام رخ میده، استفاده از همین امکانات و ابزار هست. من فکر میکنم که این دعوت اجباری هم که از علی ابن موسی رضا علیه السلام صورت میگیره، امام رضا علیه السلام میاد از این امکانات به بهترین شکل ممکن استفاده میکنن.
قطعا همینطوره، امام از این به اصطلاح این تهدید رو تبدیل به یک فرصت کردن.
دقیقاً
همینطوره. اما خب خواستم اون نکته تاریخی و قفلت ازش نشه که از جانب مأمون اجبار بود با اون اهداف شیطانی که داشت.
بله.
اما خب حضرت امام رضا علیه السلام از این به اصطلاح این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کردن و کاری کردن که مأمون از این کارش پشیمان بشه و قطعا همینطوره.
دقیقاً. حالا انشالله در ادامه بحث به اون خواهیم رسید. البته جناب استاد طبسی عزیز، حالا نکته ای را میخوام عرض بکنم، البته به روایت تاریخ اونم این هست که از به طور کلی موضع گیری مأمون عباسی در قیاس با پدرش رشید در ارتباط با علوی ها موضع گیری به نظر میرسه که ملایمتر و نرمتری هست و اونجور که باز بخشی از تاریخ برای ما روایت میکنه، هیچ شکی در دشمنی با عرض کنم که علویان و خاندان عرض کنم علی علیه السلام وجود نداره ها اینجا. این هم نمیدونم واقعا میشود استناد بهش کرد یا خیر.
خدمت شما عرض بکنم که باز این جواب این سوال رو ما میتونیم در کلمات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اصطلاح و همچنین امام رضا علیه السلام پیدا کنیم. یعنی جواب این قضیه مطرح شده و اونم این است که به اصطلاح از امام علی علیه السلام وقتی در کتاب منابر ابن شهر آشوب اگه ملاحظه بفرمایید، امام وقتی دارن پیشگویی میکنن از خلفای آینده، وقتی که میرسن به اسم مأمون میفرماین افریتون مستکبر و افریتون کافر. یعنی تعبیر هم امام رضاست علیه السلام نسبت به مأمون و هم تعبیری است که از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که امام میفرماین من متن روایت رو بخونم، مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب جلد 2 صفحه 276.
بلی.
امام میفرماین ویل لهذه الامه من رجالهم الشجره الملعون التي ذكرها ربكم تعالی اولهم خضرا و آخرهم عظما. بعد میفرماین و سابعهم اعلمهم. امام میفرماین که این از کسایی است که داناتر هست و در شیطنت خودش درایت و زیرکی داره. یعنی قطعا همینطور هستش، مأمون یک آدم بیسوادی نبود، مأمون یک آدم جاهلی نبود، نه خیر، عالم بود و در مناظراتش هم معمولا غالب می اومد بیرون و کسی حریف مناظرات ایشون نمیشه. ایشون قطعا دانا بود و میدونست و عالم بود نسبت به خیلی از مباحث. اما امام رضا علیه السلام در ادامه رمزگشایی میکنن و تعبیر میکنن از مأمون به افریت مستکبر و در برخی دیگه از نحوها به افریت کافر. میتونید در عیون اخبار رضا الامالی شیخ طوسی مجلس 11 این روایت رو ملاحظه بفرمایید. اون چیزی که هست اینه که سیاست ها عوض شد به ظاهر، چون در دوره مأمون عباسی قیام های زیدی ها و سادات حسنی و علویان به اوج خودش رسیده بود و مأمون سیاست پدران قبلی خودش رو دنبال نکرد که بخواد با جنگ اینها رو سرکوب بکنه. یکی از سیاست های اصلیش همین بود که بیاد و ولایت عهدی رو به امام رضا تفویض بکنه و از این راه بتونه قیام های علویان رو خاموش بکنه و بهشون بگی ببینید ما از خاندان آل ابی طالب هم آوردیم و بهش پست و مقام دادیم، دیگه شما انگیزه ای نباید داشته باشید برای قیام و شورش علیه دولت بنی عباس. در از اینه که مأمون عباسی این ظاهر سازی رو زیاد انجام میداد و از اون طرف هم امام رضا علیه السلام با مواضع عملیشون و با مواضع علمیشون روشنگری کردن که یک وقت فریب ظاهر سازی های مأمون رو نخورن. یا در همون جلسه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام پرده برداری کردن از شیطنت های مأمون که اگر واقعا این لباس خلافت حق تو از طرف خدا به تو داده شده، حق نداری این رو به کسی دیگه ای واگذار کنی.
بله.
و اگر برای تو نیستش باید اونو به صاحبش برگردونی. مأمون یک چهره ای بود، ذات خبیثی داشت، شیطنت داشت اما خب ظاهرسازی های زیادی هم داشت برای اینکه بتونه علویان رو و قیام های علوی سادات حسنی و زیدی ها رو به یک نحوی خاموش بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بحث ما ادامه داره جناب استاد طبسی عزیز. همراهان عزیز و ارجمند، بسیار متشکر و سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با ویژه برنامه سپهر امامت. فاصله میگیریم و بعد از اون بحثم رو با دو کارشناس محترم برنامه ادامه خواهم داد.
ما اینجا دو نکته رو باید بدونیم. یکی این که مأمون چه هدفی داشت از این حرکت، دوم این که علی بن مسهر رضا چطور شد که تسلیم شد و آمد و او چه هدفی داشت از حرکتی که انجام داد، چه مقاومت اولش و چه تسلیم شدن بعدش که آمدن. این قابل توجه و ما اگر چنانچه اینا رو دقت کنیم، تحلیل کنیم قضایای سیاسی زندگی ائمه رو، خود ما هم در زندگی سیاسیمون یه مقداری حرکاتمون تحلیلگرانه و پیچیده‌تر خواهد بود و ضمناً به زندگی ائمه آشناتر میشیم. یعنی احساس میکنیم که یک حرکت سیاسی میکردن همواره. مأمون با خودش فکر کرد که اگر امام در مدینه باشه برای او خطر. گفت میرم امام رو میارم به طوس، به خراسان، یعنی به مرو، و اینجا پیش خودم نگه میدارم. اولا زیر نظر منه که نمیتونه فعالیت کنه، همونطور که امام عسکری بعدها زیر نظر متوکل بود در سامره. ثانیاً علی بن مسهر رضا در حجاز در مدینه محور یک حرکت بزرگی نمیتونه انجام بگیره واقع بشه. ثالثاً با ارتباط امام و مأمون، حیثیت معنوی امام در میان انقلابیون و افراد زبده فرو خواهد ریخت. این سه تا هدف. رابعاً ناراضی های دیگر رو و مخالفین دیگر رو که هیچ کدوم به اهمیت و حیثیت و معروفیت امام علی بن مسهر رضا نیستن، میشه با این کار ترسون و گفت وقتی که فرزند پیغمبر رو مأمون میاره و از خطر او میکاهه و خطر او رو از میبره، شما دیگه چی هستید؟ این چهار تا هدف. هدفهای دیگه هم البته داشت و میشد فرض کرد که حالا خیلی طول تفصیل نمیخوام تفصیل بده. این هدفهای مأمون و مأمون با این اهداف بلند شد رفت سراغ علی بن مسهر رضا. مأمون اینجا فرستاد گفت برید بردارید علی بن مسهر رضا رو بیارید. البته میتونستن زورکی بیارن، اما اگر زورکی می آوردن این مقاصد همش حاصل نمی شد، بعضیش حاصل می شد اما همش حاصل نمی شد. رضا بود که رفتن اونجا و حضرت رو دعوت کردند و به اون ترتیب آمد. حالا امام چه کرد؟ امام وقتی که قضیه مطرح شد گفتن نه من نمیام، من از کنار قبر جدم پیغمبر جدا نمیشم. حالا ببینید امام تعبیرش چیه. نمیگه که نخیر بنده میخوام اینجا بمونم مبارزه کنم پدر شما رو در بیارم. میگه از کنار قبر جدم پیغمبر جدا نمیشه. این هم همون تقیه است، یعنی به خاطر اینکه قبر جدم پیغمبر اینجا هست میمونم که اگر بشه اونا رو اغفال کنه و وادار کنه که اینها فکر کنن که امام به خاطر قبر جدش اینجا مونده و منصرف شد. اونا به این قانع نمیشن، میگن نه نمیشه و باید بیه، حتما باید. حضرت در برآورد خودش میبینه که اینا مصممه و او رو خواهند برد به هر تقدیر. اگر او نره که ببرنش به زور، البته بعضی از منافع آیت خواهد شد، اما بعضی از منافع هم فوت میشه که حالا میگم اون منافعی که فوت میشه چیه، اونایی که آیت میشه چیه. لذا در مجموع جمع‌بندی خودش امام علی بن مسهر رضا به این نتیجه رسید که باید بگه بسیار خوب میام و با اونها بره، اما به مردم بفهمونه که منو زورکی دارن میبرن. یعنی هم زورکی بردن رو و اعمال زوری که داره میشه و ظلمی که میشه این رو به مردم تفهیم کنه و هم اینکه علی الظاهر با قبول دعوت بره. در جمع‌بندیش امام به این نتیجه رسید. حالا چرا؟ امام هم پس دنبال مصالحی بود. این مصالح من میشمرم. اولا در مورد اصل رفتن، امام دیدن که اگر بروند به اونجا با امکاناتی که مأمون قاعدتاً در اختیار امام خواهد گذاشت در خراسان، امام میتوانند زیر کاخ حکومت مأمونی به صورت نامحسوسی به همه مبارزینی که به خودشون متصلن امکانات بدن. یه آدم زرنگ این کاری میتونه بکنه. درسته که مأمون میخواد دست و بال امامو ببنده، اما امام هم که به نوبه خود یک سیاستمدار زیرکی است که از مأمون زیرک‌تره، با استفاده از همون امکانات میخواد دست و بال دوستان خودش و یاران خودش رو باز کنه و دیدیم که کرد. حالا بعد بهتون خواهم گفت که در این جنگ سیاسی امام رضا غالب شد و مأمون شکست خورد. هر دوی اینا اهداف سیاسی رو تعقیب می‌کردن، اما در مجموع امام رضا پیروز شد و او مغلوب. یعنی تهیه و تقسیم امکانات میان عناصر انقلابی و زبده. دوم، برای علی بن موسی رضا به حسب عادی امکان پذیر نبود که به مناطقی که شیعیان او هستند از مدینه تا خراسان سرکشی بکنه. چنین چیزی اصلا امکان نداشت. این یک امکان طبیعی برای علی بن موسی رضا بود که می توانست با این حرکت بره از نزدیک با یارانش، با دوستانش، با شیعیان خودش تماس بگیره و اونها رو تقویت کنه و به اونها روحیه بده و اونها رو در مقابل حرکت بنی عباس به مقاومت و سرسختی بیشتری تشویق کنه و فکر خودش رو به اونها برسونه. این کاری بود که امروز حالا با یه تلویزیون مثلا آدم حرف میزنه، اقصا نقاط دنیا ممکنه بشه، اما اون روز که امام میخواد حرف بزنه و وسیله تبلیغ نداره و با چه اسرتی تبلیغات امام انجام میگیره، این فرصت که بتونه خودش بره رویاروی با مردم، با توده مردم حرف بزنه، از چهار دیواری مدینه خارج بشه، این خیلی فرصت بزرگیه. این دو سالسن به مردم مدینه که امروز به دوری او دچار خواهند شد، یک چیزی بده که بالقوه مثل وجود خود اوست، یک انگیزه، یک عقده، یک فکر برانگیزاننده به اونا بده. با او این است که به اونا بگه که امامشون رو مأمون عباسی به زور از اینجا برداشت بود. این احساس مظلومیت رو در مردم مدینه به وجود بیاره. میدونید وقتی که شخصیت مورد علاقه مردم تو مردمه، خب رو مردم کار میکنه. وقتی او رو برمیدارن میکنن، میبرنش، زندانش میکنن، تبدیلش میکنن، خود او نیست که رو مردم کار کنه، اما یاد او، داغ او مردم رو برمیانگیزه. به همین دلیله که شهادت ها این همه اثر داره و زندان ها و تبعید ها در دوران طاغوت اون همه اثر داره که در مردم در مدینه این انگیزه رو به وجود میاره. چهارم، این حرف رو که ممکنه کسانی بگن که خب ای آل علی، شما که انقدر میگید حق ما قصد شد، حق ما قصد شد، بسیار خوب، مأمون عباسی داشت حق شما رو به شما میداد، شما خودتون عرضه گرفتنش نداری، خب میرفتید میگرفتید، چرا نگرفتی آقا؟ این حرفی بود که اون روزم زده میشد، تا امروزم زده میشد. میگفتن آقا آل علی امکان اینه نداشتن، اصلا قدرت این که بتونن اداره حکومت بکنن نداشتن. مأمون عباسی مرد مؤمن خالص بیریا، آمد حکومت داد به اینا، نتونستن بگیرن، نتونستن اداره کنن. گفتن ما زاهدیم، ما از دنیا بیزاریم. آقا چرا دروغ میگید؟ این حرف رو هم اون روز میگفتن، هم بعدها میگفتن. علی بن موسی رضا جلوی این حرفو گرفت، رفت تا ثابت کنه که نه، مأمون عباسی حق آل علی را نمیدهد، دغل میکنه، کلک میزنه، ریاکاری میکنه. برای علی بن موسی رضا در مدینه این فرصت هرگز به وجود نمیامد که دستگاه های فکری و فرهنگی دروغگو و رسوا رو افشا کنه. برای خاطر اینکه در بغداد و در خراسان اطراف مأمون و در کوفه و در سراسر کشورهای اسلامی یه عده کسانی بودن به نام مفسر قرآن، به نام حامل حدیث، به نام عالم، که اینها از علم اسلامی هیچ بهره‌ای نداشتن و به مردم فکر و فرهنگ اسلامی میفروختن، البته نوع تقلبیش رو، و محکم کننده و استوار کننده پایه‌های حکومت بنی عباس هم اینا بودن. اینا در دوران علی بن موسی علیه السلام زیاد بودن. حضرت که میرفت به خراسان پیش مأمون، این فرصت برای حضرت پیش میامد که جمع اینها رو افشا کنه، با اینها بحث کنه و اینها رو افشا کنه، اینها رو رسوا کنه، ثابت کنه که اینها بی بهره از فکر و فرهنگ اسلامی هست. این هم پنج. و از این قبیل اگه بخوام بشمرم مصالح و اون عملکردهای این کار علی بن موسی رضا رو، زیاد میشه. 10 تا 12 تا مصلحت از همین قبیل وجود داشت در جنبندی علی بن موسی رضا.